هموطنان عزیز، متشکرم که همراه ما هستید با برنامه امروز گفتگوی علمی که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میشه. آرزوی سلامتی برای تک تک شما دارم و دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز بنا داریم که در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان در کشورمون صحبت کنیم، نقشی که میتونن ایفا کنن علل خصوص در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و در زمانه تحریم، و اینکه تا چه حد دولت ما میتونه این نوع شرکت ها رو مورد حمایت خودش قرار بده و وجود و حضور چنین شرکت هایی و فعالیت های استارتاپی چقدر میتونه در جلوگیری از بیکاری فارغ التحصیلان نقش داشته باشه، علل خصوص کسانی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند در مقاطع فوق لیسانس و دکترا دانش آموختند و حالا منتظر هستند که ورود داشته باشند به بازار کار. در این ارتباط صحبت خواهیم کرد با میهمانان محترمی که در استودیو حضور دارند که من یک به یک اونها رو خدمت حضورتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر محسن کلانتر که ایشون استاد تمام دانشگاه علم و صنعت هستند و معاون آموزشی سابق این دانشگاه بودن. آقای دکتر کلانتر خیلی خوش آمدید، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم. بنده هم سلام عرض می‌کنم.
دیگر میهمان ما جناب آقای دکتر حسن علیپور هستند. ایشون عضو علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هستند و معاون دفتر امور فناوری این سازمان هستند. آقای دکتر علیپور درود بر شما. شما خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. خدمتتون هست.
زنده باشید. و همینطور در خدمت آقای دکتر سید مهدی سادات رسول هستیم که مدیر عامل صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف هستند. آقای دکتر سادات شما خیلی خوش آمدید، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بنده متقابلان عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان هست.
و دیگر میهمان ما آقای دکتر رضا آمری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل نظارت و ارزیابی سابق وزارت علوم تحقیقات و فناوری. آقای دکتر شما هم خیلی خوش آمدید، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. ما شاید بد نباشه که برای ورود به مبحث در این برنامه، هرچند که پیش بینی شخص من این هستش که با توجه به توسعه مطالب و وسعت مباحثی که قرار هست راجبش صحبت کنیم، احتمالاً در برنامه‌های آینده همین موضوع رو ادامه بدیم و راجع به جوانب مختلفش خدمت اساتید محترم اون رو به بحث بگذاریم. اما در ابتدای این برنامه بد نیستش که کمی در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تعاریفش و انواع اونها، شاید شما هم شنیده باشید که ما انواع اقسام شرکت‌های دانش بنیان تعریف شده، دانش بنیان‌های نوپا، دانش بنیان‌های تولیدی، باز هر کدوم از اینها نوع یک و دو داره، یا شرکت‌های دانش بنیانی که فرایندی خدماتی یا تجاری سازی هستند و در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. به هر حال در آغاز برنامه من می‌خوام خواهش کنم از آقای دکتر علیپور به عنوان معاون دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یه مقدار با بحث شرکت‌های دانش بنیان ما رو آشنا کنن، هرچند که می‌دونم دست پر تشریف آوردید و آمار و ارقام اینجا زیاد داره شما آقای دکتر. ما ان شاءالله در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری در کشورمون هم بعد مزاحم شما خواهیم شد.
من در ابتدا اگر اجازه بفرمایید تعریفی را از شرکت‌های دانش بنیان عرض کنم و سر منشأی که شرکت‌های دانش بنیان تو کشور به لحاظ قانونی شکل گرفتن عرض می‌کنم خدمت شما که شرکت‌های دانش بنیان شرکت یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت و توسعه اقتصاد دانش بنیان ایجاد شدن تو کشور و در حوزه فناوری برتر ما تو این زمینه در حوزه فناوری متوسط به بالا، حالا اینجوری عرض کنم خدمت شما، در کشور شکل گرفتن. اما اگر بخوایم منشأ شرکت‌های دانش بنیان رو تو قوانین کشور مرور کنیم، از ردپای شرکت‌های دانش بنیان میتونیم از قانون برنامه 4 کشور ماده 47 قانون برنامه که اونجا اشاره کرد که برای توسعه امور فناوری در کشور ما نیاز داریم به ایجاد کلیدورهای علم و فناوری. خب همونجوری که استحضار دارید، برای اینکه ما بتونیم دانش رو تبدیل کنیم به فناوری و تکنولوژی، طبیعتاً در مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی ما این شکل میگیره، اما این دانش نیاز داره که از یک دره مرگ عبور کنه. یعنی ما شرکت‌های دانش بنیان رو نقطه اتصالی میدونیم که دانش در مؤسسات پژوهشی و در دانشگاه‌ها تولید میشه و از طریق شرکت‌های دانش بنیان، حالا من شرکت‌های اسپین‌آفی رو مثال میزنم، استارتاپی که موضوع جدایی دارن، کمک میکنن که این دانش فناوری رو ما بتونیم به تولید نیمه صنعتی و صنعتی برسونیم و به بازار برسونیم. پس
این در واقع واژه ها رو یه مقدار خواهش میکنم که باز کنید برای شنوندگان ما که این شرکت های اسپینافی و استارتاپی چه تفاوتی با هم دارن.
حتما من اجازه بدید قانون رو مرور کنم، بعد به اون هم خواهیم رسید. تو بحث قوانین برنامه، بعد در قانون برنامه پنجم بحث شرکت های دانش بنیان مجدداً رد پاش وجود داره. در سال 1389 مجلس محترم شورای اسلامی مصوب کرد شرکت های دانش بنیان شکل بگیره و از اون تاریخ به بعد قوانین برنامه‌ای ماده 22 الحاق شکل گرفت که به اعضای هیئت علمی دانشگاه اجازه میده که شرکت های دانش بنیان ایجاد کنن. تبصره 7 ماده ای که قانون احکام دائمی مجدداً تو اون تاکید شد که شرکت های دانش بنیان میتونه از طریق در مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌های ما شکل بگیره. من خواستم فقط اشاره کنم که رد پای شرکت دانش بنیان در قانون به چه شکل است. اگر بخواید جزئیات بیشتری داره که شاید از حوصله این بحث ما در این موضوع خارج باشه.
درسته، نه تا همین حد فکر می‌کنم کفایت میکنه. این تعاریف استارتاپی رو هم برام می‌فرمایید.
ببینید شرکت اسپینافی شرکت‌هایی هستن که خود محقق دانشگاهی یا مراکز آموزشی پژوهشی ما دستیابی پیدا کردن به یک دانش فنی، حالا خودشون مجددن برای اینکه بتونن این دانش فنی رو تبدیل کنن به تولید نیمه صنعتی و صنعتی. خب میدونید که TRL دانش فنی میتونه از 1 تا 9 باشه. طبیعتا ما وقتی یه نمونه آزمایشگاهی رو تولید میکنیم نیاز داریم که اینو بریم تحقیق کنیم راجبش، ادامه آرندی داشته باشیم تا بتونیم اون تبدیل به تولید نیمه صنعتی و صنعتی کنیم. ادامه این کار معمولا در دانشگاه‌ها دنبال نمیشد. طبیعتاً اعضای هیئت علمی دانشگاه خودشون میان شرکت‌های زایشی ایجاد میکنن و همون شرکت‌های اسپینافی بهش به اصطلاحش اینه که در کنار شرکت‌های اسپینافی ایجاد میکنن که میرن و اون دانش فنی رو به بازار میرسونن.
درسته،
یعنی تبدیل میکنن به تولید نیمه صنعتی و صنعتی. شرکت‌های استارتاپی شرکت‌هایی هستن که بیرون از دانشگاه هستن و میتونن فارغ التحصیلای دانشگاهی باشن که خودشون بیان یه ایده رو مطرح کنن. حالا یا ایده رو میتونن در حد صرفاً ایده باشه که میتونه بره در یک، حالا به هر حال به عنوان هسته فناور در یک پارک مستقر بشن، در یک مرکز روش مستقر بشن و کار تحقیقاتیشون رو انجام بدن. طبیعتاً یه فرایندی داره که
حالا بسیار خوب
خدمتتون
باز در ادامه خوب. آره راجبش صحبت خواهیم کرد. خب این آقای دکتر کلانتر، میخوای شما در ارتباط با این بحث استارتاپ یه توضیح بفرمایید که حالا این به هر حال واژه‌ای است که خیلی ها از شنوندگان ما هم شاید در 1-2 ساله اخیر این شرکت‌های استارتاپی رو زیاد میشنوند و اولا معادلش رو اگه بخوایم بگیم چی میتونیم بگیم تو فارسی و اگر توضیح دارید شما بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. بنده اینجا اجازه میخوام قبل از شروع خدمت شما عرض ادب کردم، اما خدمت شنوندگان عزیز هم سلام و عرض ادب داشته باشم. در این میزه گرد بحث استارتاپ همونطوری که شما فرمودید و بحث شرکت‌های دانش بنیان مراکز رشد مطرح است که خب موضوع بسیار جذابی است. البته بنده با توجه به حالا مسئولیت‌هایی که تو حوزه آموزش عالی داشتم بیشتر تو حوزه‌های آموزشی بود، اما طبیعتاً یه تاریخچه‌ای از دانشگاه‌ها و نسل‌های متفاوتی که دانشگاه‌ها داشتن رو خدمتتون ارائه میدم و شاید هم در اون قسمتی که ما واقعاً بحث فارغ التحصیلانمون و اون آموخته‌هایی رو که فارغ التحصیلان باید داشته باشن برای اینکه بتونن توی صنعت به اون به قول ما توانایی‌های لازم دست پیدا کنن و بتونن چرخ صنعت کشور رو بگردونن، لازمش وجود یه همچین مجموعه‌هایی هست که من به اون هم خدمتتون توضیح مختصری رو خواهم داد. خب همینطوری که عزیزان و شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، دانشگاه‌ها در دوره‌های گذشته نسل‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته و در اون نسل اول دانشگاه‌ها که تقریبا میشه گفت اکثر موضوعات متمرکز بر حوزه آموزش بود و بیشتر ما یه تعداد فارغ التحصیلی رو داشتیم که از دانشگاه فارغ التحصیل میشدن با میزان بالای اندوخته علمی در حد تئوریک. نسل دو دانشگاه‌ها وقتی پدید اومد، خب دیدن که این آموزش حالا باید در کنارش با پژوهش یه تلفیقی ایجاد کنه و طبیعتاً ورود تکنولوژی و بحث ارتباط با صنعت و غیره در نسل دو وارد شد و دانشگاه دیگه از اون حالت صرف آموزشی به یک دانشگاهی تبدیل شد که علاوه بر این که دانش آموخته های ما در دانشگاه ها از علم تئوری قضیه کاملاً آگاهن، بلکه بحث هایی از قبیل تکنولوژی، بحث های تکنولوژی های جدید و کاربرد این آموخته ها در صنعت رو هم وارد کردن. حالا من خودم خاطرم هست زمانی که ما دانشجو بودیم در اونجا، چون باز بحث خیلی روی آموزش تاکید داشت، آنچه که در صنعت ما معمولا می دیدیم این بود که گهگداری در سالهای آخر از حوزه صنعت عزیزان می اومدن و تبلیغ کارهای خودشونو در دانشگاه می کردن و دو هدف البته از این کار داشتن، یکی این که موضوع رو به اطلاع دانشجویان برسونن و هدف دیگر این بود که چون اونها از حوزه های آرندی و دپارتمان های آرندی در اون صنعت می اومدن، می خواستن دانشجویان برجسته و خوب رو جذب کنن و ببرن نیروهای خودشون رو در صنعت کامل کنن. الان دیگه یه همچین تبادلی بین دانشگاه و صنعت در این حد وجود نداره و الان دیگه عملا دانشگاه های ما وقتی وارد بحث دانشگاه های نسل سوم شدن، دیگه شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، بحث های فناوری تو دل دانشگاه ها رفته و دیگه دانشجو از ترم اول، سال اول میتونه با این شرکت ها مرتبط باشه، میتونه اطلاعات جمع کنه و این خیلی خوبه، هم برای دانشجویان ما آینده شغلی اونها و هم برای خب طبیعتاً صنعت کشور و شرکت‌های ما. بنابراین دانشگاه‌های نسل 3 و دانشگاه‌های نسل 4 بعدی ما دانشگاه‌هایی خواهند بود که دیگه موضوع آموزش وجود داره اما بحث‌های پژوهش، فناوری، بحث‌های دانش بنیان، مراکز فناوری اینها هم در اون کامل شده. بنابراین این ایده‌ها، باز من می‌خوام یک مختصر توضیح رو بدم که حالا بالاخره وقتی این روند از 1، 2، 3 و به 4 رفت، در کشورهای دیگه هم همین گونه عمل شد. مثلا در کشورهای حالا پیشرفته از منظر صنعتی، معمولا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ها حلقه هایی رو با هم دیگه فرم می دادن در کنار هم و اون حلقه ها، حالا امروز ما می تونیم بهش بگیم مثلا همون بحث شرکت های استارتاپی یا مثلا دانشجویانی که دور هم جمع میشن و گروه ها و هسته های کارآفرینی رو ایجاد میکنن و اون باعث شد که دور هم شدن و بعد رفتن یه صنعتی رو در جایی ایجاد کردن. تعدادی از اینها که زیاد شد، اون مرکز یا اون شهر حتی شد یه شهر کاملا صنعتی، چیزی که عملا اتفاق افتاد در سیلیکون ولی و اینها همه فارغ التحصیلان دانشگاه بودن، اما یواش یواش وقتی که رفتن از کشور، از شهرهای دیگه و ایالتهای دیگه و یه قطب کاملا صنعتی رو در یه گوشه ای از کشور امریکا ایجاد کردن، الان عملا ما میبینیم چقدر ما الان مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان داریم که همه در سیلیکون ولی عملا با شروع اون ایده از دانشگاه های قبلشون بوده. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما دنبال این هستیم، حالا به عنوان معاون آموزشی خیلی تاکید بر این قسمت رو دارم چون من فکر میکنم دوستان دیگه تو حوزه‌های دیگه شاید آمارهای خیلی کاملتری رو حتما میتونن ارائه بدن، اگر بخوایم تعداد فارغ التحصیلانمون رو به گونه‌ای سریع هدایت کنیم به سمت اینکه کار داشته باشن و بتونن از یعنی هم اونها بتونن ما بتونیم از اونها استفاده کنیم برای اینکه کارآفرینی های بعدی رو داشته باشیم و هم اونها بتونن کار بعدی خودشونو در یه فرصت خیلی کم بگیرن، بهترین کار اینه که ما از این فضایی که امروز برامون ایجاد شده و اون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حد اکثر استفاده رو در دانشگاه‌ها ببریم. البته بحثایی از قبیل حمایت‌هایی که باید هم از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هم سازمان‌هایی که اینجور مباحث زیر مجموعه یا زیر نظر اونها هست و بودجه‌های حمایتی و مالی رو انجام میدن مثل بنیاد ملی نخبگان و سایر نهادها، اون رو در حالا زمان بعدی که بنده بتونم در خدمت شما هستم و امیدوارم که اونجا هم ما بالاخره بتونیم از این جلسه یه نتیجه‌ای بگیریم که همه موارد به عهده دانشگاه نیست، یه جایی خلأهایی وجود داره که این خلأها اگه برای دانشگاه پر بشه، دانشگاه اون پتانسیل لازم که مهمترین پتانسیلش تربیت دانشجوی لازم برای این پروژه هست رو در اختیار داره و اون رو کاملا در اختیار کشور قرار میده. قطعا وقتی که اینا بیان در اختیار کشور قرار بگیرن، بحث اقتصاد مقاومتی و سایر مسائل هم کاملا بهش پرداخته خواهد شد. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر آمری. شما با توجه به این بحثی که آقای دکتر کلانتر در ارتباط با دانشگاه های نسل 3 فرمودن، فکر میکنید که الان در کشور ما محقق شده و حالا بحث دانشگاه های نسل 4 هم حتی در دنیا مطرح میشه، الان فکر میکنید که در کشور ما دانشگاه ها واقعا در چه جایگاهی قرار گرفتن و ارتباطشون با صنعت به چه شکله؟
بله، برای آقای دکتر کلانتر یک مرور خیلی خوبی داشتن بر به هر حال دانشگاه های نسل اول تا سوم. همونطور که اشاره کردید الان دانشگاه نسل چهارم هم واقعا مطرحن و در واقع دارن فعالیت میکنن. شاید در نسل سوم همون بحث ایده تجاری سازی، تبدیل دانش به ثروت یکی از اهداف عمده این دانشگاه ها بوده، ولی الان بحث دیگه خلق ارزش هاست، حتی بالاتر از تولید محصول، که این خودش برای بحث جداگانه‌ای رو طلب میکنه. اما اینکه ما الان در کجا ایستادیم و وضعیت علمی کشور ما کجاست، واقعا یه سوال خیلی اساسی هست که خب ما خودمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم با توجه به شاخص هایی که وجود داره، استاندارد هایی که وجود داره، خلاصه وضعیت کشور ما چجوری هست. خب مقدمتا بگم که شاید ما هنوز تجربه خیلی زیادی برای ورود به دانشگاه های نسل 3 نداریم. دلیلش هم حالا واقعا دلایل متعددی داره که مهمترین دلیلش هم بحث همون اقتصاد نفتی ماست. خلاصه دانشگاه ها مثل سایر بنگاه ها، دستگاه ها، یه بودجه هایی رو داشتن، در قالب بودجه دانشجو می گرفتن، فارغ التحصیل می کردن، یه سری فعالیت های پژوهشی رو در واقع انجام می دادن و خواسته جامعه و حالا بگیم دولت بیشتر از دانشگاه هم در همین حد بوده. واقعا علی‌رغم این که ما در سندها، در اسناد بالا دستی، نقشه جامعه علمی کشور و و خیلی از این مسائل جایگاه بسیار زیادی رو برای علم، فناوری، دانشگاه قائل شدیم، ولی در عمل واقعا این اتفاق خیلی نیفتاده. دلیلش اینه که در واقع حالا وزارت علوم، معاونت علمی و وزارت بهداشت که در واقع سه تا دستگاهی هستن که به طور عمده توسعه علمی کشور رو هدایت رهبری میکنن، با سایر دستگاه ها تقریبا به شکل جزیره‌ای عمل میکنن. یعنی چون این اتفاق نیفتاده که مثلا وزارت نفت بیاد تمام اون نیازهای دانشی، فناوری خودش رو، حتی تربیت نیرو رو واقعا با مثلا وزارت علوم به اشتراک بذاره و ببینیم یک رابطه تنگاتنگ وجود داره و سایر دستگاه‌های دیگه. بنابراین میشه گفت ما تازه شاید در این عرصه ورود دانشگاه به نسل سوم وارد شدیم. شما بر اساس شاخص‌های توسعه علمی هم نگاه کنید، یکی از شاخص‌هایی که خیلی به هر حال روش مانو داده میشه بحث تولید مقالات علمی هست.
بله.
که حالا مثلا ما رشد بسیار خوبی داشتیم، شیبه بسیار بالایی بوده در منطقه، غرب آسیا رتبه دوم رو داریم و اینها. خب این به عنوان یه عامل شاید عامل خوبی باشه، ولی قطعا تنها شاخص و ملاک توسعه علمی نبوده و ما در بحث تبدیل در واقع علم به دانش فنی به در واقع محصول توی این زمینه بسیار عقب هستیم. مثلا شما یک کشوری مثل کره جنوبی رو در نظر میگیری که تقریبا همپای ما بوده، به هر حال توی این بحث چیزی در حدود 45% از تولیدات علمیش تبدیل به دانش فنی میشه، ولی در کشور ما بر اساس آمارهایی هست این سهم هنوز ناچیزه، شاید کمتر از 5% هست. و سایر ملاکای دیگه که واقعا میشه روش صحبت کرد. پس ما تو این زمینه واقعا عقب هستیم. دانشگاه‌های ما علارغم پتانسیل‌ها و توان‌های خوب علمی، چه در اساتید چه در دانشجویان، به ویژه در دانشجویان تحصیل تکمیلی است، هنوز وارد عرصه در واقع تولید علم به ثروت، تولید دانش فنی، به کارگیری دانش در جهت رفع نیاز و معضلات کشور نشده. حالا این علتش چیه که باید روش بحث بشه؟
درسته، حالا به عللش هم میپردازیم ان شاء الله. آقای دکتر سادات، نظر شما چیست تا به اینجا کار در ارتباط با لزوم شرکت های دانش بنیان و نقشی که میتونن داشته باشن و همینطور دانشگاه های نسل 3 در کشورمون صحبت کردیم، به نظرتون این ارتباط بین تولید علمی و دانش فنی که آقای دکتر آمیری اشاره کردن چطور محقق خواهد شد؟
با نام یاد خدا، اگه بخوایم به لحاظ روندی جهتگیری نگاه بکنیم به رواق نظام آموزش، دوتا رویکرد کلی وجود داره فارغ از حالا این دستبندی هایی که وجود داره. یکی رویکرد در واقع آموزش افراد هست، مبتنی بر این که در واقع سازوکار و خروجی هم مبتنی بر سازوکار آموزشی، که حالا مقالات، تعداد مقالات، اچ ایندکس، رقابتیه که در واقع بین در واقع اساتید و دانشجوها وجود داره، شاید بین اساتید گرمتر، و این در واقع سرریزش میاد بین دانشجوها تا مقاطع بالاتر رو بتونن طی کنن، که در واقع اینجا آموزش به معنی صنعت هست، صنعت اقتصادی هست که خود آموزش درآمدزاست. آی جی گلوبال، ناشرهای بین‌المللی، تولیدکننده‌های محتوا اینجا دارن درآمدزایی میکنن از خود آموزش. لزوما این آموزش ممکنه که لزوما و نه در همه مواقع ممکنه منجر به توسعه صنعت در اون کشور نشه. از اون سمت در واقع رویکرد دیگه‌ای وجود داره که در واقع آموزش حل کننده مسائل یک کشور در درجه اول و حالا جهان در درجه دوم باشه. خب تو اینجا اساساً مسائلی که تعریف میشه به دنبال حل این نوع مسائل، اعطای پی اچ دی، مدرک دکترا، مبتنی بر مقالات نیست، مبتنی بر حل یک سری مسائل هست. من ظنم از برداشت های میدانی فارغ از حالا دستبندی های روتین دانشگاه نسل 1 و 2 و 3 و 4، از کاری که حالا آمریکا میکنه و تا حدودی آلمان میکنه، اینه که بسیار دانشگاه معتبر مثل MIT، استنفورد در واقع گردانندگان اصلی صنعت هستند، شاید 10-20 دانشگاه برتر، و دانشگاه های درجه 2 و 3 بیشتر در بازی آموزش به عنوان صنعت، یعنی بازی گرم کن اون داستان هستند. و مشکلات اصلی صنایع در واقع آمریکا تو این حوزه توسط این دانشگاه ها و فارغ التحصیلان این دانشگاه ها برطرف میشه، اگرچه این روند کلانی که من میبینم، مثلا شما شاید کمتر بتونی ملاحظه بکنی افیلیت مقالات MIT باشه یا استنفورد باشه، یا از اون طرف دانشگاه هایی که در واقع رنکینگشون پایین تر هست یک رقابت عجیبی درشون وجود داره. ایزن شما تو روندی که آلمانی ها تقیم میکنن به همین صورت، یعنی بسیاری از حوزه‌های تکنولوژی آلمانی‌ها خیلی جلوتر هستن. پابلیکیشن به این معنی که ما در ارزیابی اساتید و دانشجویان دکترا داریم، به دانشجویان ارشد داریم، خیلی لحاظ نمیشه و هم صنعت داخلی رو در واقع پاسخ گفتن، هم تو حوزه صنایع مختلف در واقع پیشرفته هستن. خب ما باید ببینیم که ما اولا دانشگاه‌ها می‌خوان کدوم می‌کنیم دو طیف باشن. اون چیزی که مقامات ارشد کشور از در واقع حوزه خواستن و روندی که کشور داره اینه که ما باید رشد درون‌زای برون‌گرا داشته باشیم. قاعدتاً پس اپروچمون و رویکردمون، جهتگیریمون بیشتر به این سمت میره که خب بتونیم نیازهای کشور در درجه اول حل بکنیم، در درجه دوم در واقع حالا بحث‌های صادرات و اینها رو داشته باشیم. شرکت‌های دانشمند خب اینجا میتونن وارد بشن. یه سری پارادوکس هایی وجود داره و یک سری جسارت هایی میخواد از سمت مقامات دولتی که این در واقع جهتگیریه رو عوض بکنه. ما نمیتونیم استاد رو بگیم مثلا تو مقالات داشته باش، همزمان مثلا تو یه شرکت دانش بنیان عضو هیئت مدیره باشه، رئیس هیئت مدیره باشه یا مدیر آرندی باش، تکالیف آموزشیت هم انجام بده. شاید من خیلی میخوام بلند فکر بکنم، شاید مجلس هیئت علمی هم تقسیم بکنیم. هیئت علمی که آموزشی هستن به این معنی که این دوستان باید ساعت‌های بیشتری در آموزش سر بکنن و حوزه‌های بنیادی رو پوشش بدن. هیئت علمی که ریسرچی یا در واقع شرکت دانش بنیان فناور محور هستن، موظفن اونجا، موظفن از نظر وزارت علوم، نه اینکه امکان داشته باشن، موظف هستن که 50 ساعت اونجا آرندی بکنن. خروجیش باید یا پتنت باشه یا فرانچایز باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه که دانشگاه میتونه درش در واقع سهیم باشه. ما ناحیه های نوآوری پارک ها میتونن درش سهیم باشن. ما الان پارک ها و ناحیه نوآوری مدل درآمدی خیلیاشون ندارن، یعنی از درآمد مالیات یا نفت دارن تزریق میکنن، که حالا ما در شریف یک پروژه پایلوت توی ناحیه نوآوری داشتیم که از طریق شرکت ها تامین مالی بشه. پولی که شرکت ها بدن خیلی بهتر از پولیه که از دولت گرفته بشه، از این جهت که در واقع احتمالاً اتفاق خوبی براشون اونجا افتاده که دارن این در واقع پولو میدن. ما معمولا تا حالا در شریف اکوسیستم ایجاد کردیم که تقریبا 1% از درآمدهای شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری شریف به ازای برخورد از خدمات ناحیه پرداخت دارن به پارک در واقع شریف. خب این یه سازوکاره. از اون طرف باید رنا و ارزشیابی اساتید درست شه، اساتیدی که دوست دارن این فضا رو کمتر آموزش بدن.
سازوکار رو یه مقدار بیشتر توضیح میدید که شاید
یک مهندسی مجددی در دستور عمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و رویه های وزارت علوم در درجه اول باید صورت بگیره و این یک جسارت اجرایی میخواد که شاید خیلی ها نداشته باشن. این چون در واقع تأثیر داره توی کار روزمره اساتید. من به عنوان عضو هیئت علمی میبینم که خیلی از همکاران من یک پتانسیل زیادی دارن که این پتانسیل در واقع کشور ازش نمیتونه برخوردار باشه برای سازوکارهایی که طراحی شده، و این سازوکارها باید خیلی با شجاعت مهندسی مجدد بشن. ما خیلی وحی منظری نمید باشه که یه تعداد ساعت مشخصی تدریس بشه، یه تعداد ساعت مشخصی در واقع برای مقالات گذاشته بشه. از اون سمت ما بازنگری محتواهای آموزشیمون باید با سرعت بیشتری انجام بشه. ما خیلی از تو بعضی از درس‌ها که خصوصا تکنولوژی محور هستن مثل آی تی و کامپیوتر، هر 6 ماه یه بار در هند هم سیلابس ها بازنگری میشه، برای اینکه نیاز صنعت و اینا متفاوته و اصلا شاید کامپیوتر خودش به محاوا یک علم نیست، زبان برنامه‌نویسی مختلف میاد، نباید بازنگری بشه. ما هنوز شاید داریم خیلی جای پاسکال داشتیم.
حالا چون در ارتباط با مبحث قبلی فکر می‌کنم آقای دکتر آمری صحبتی دارن، بعد باز برمیگردیم به ادامه صحبتشون. بفرمایید.
بله، من می‌خواستم در رابطه با صحبت‌های دکتر نکاتی رو بگم که چون حالا به هر حال گفتم من خودم شاید 8 سال 9 سال در وزارت علوم و در دانشگاه با این مسائل روبرو بودیم، در واقع این یک اشاره درستی است. نگاه کنید، یکی این که دانشگاه های ما یک گرتبرداری از هم میکنن که همه میخوان تقریبا به یه سطح برسن، همه میخوان مثل شریف باشن، تهران باشن، امیرکبیر باشن و و، در صورتی که بحث حالا مأموریت گرایی، بحث آمایش سرزمین خلاف این رو میگه. به هر حال دانشگاه شریف که یه دانشگاه صنعتی هست در حوزه بین الملل در ارتباط با صنعت یقیناً یه مأموریت‌های خاص به خودش باید داشته باشه. یه دانشگاهی که در اصفهان، در آذربایجان، در سیستان بلوچستان باید یه مأموریت‌های خاص خودش رو داشته باشه. این مثلا در امریکا هم هست، دانشگاه‌هایی که در یک ایالت‌های نفتخیز هستن یا دانشگاه‌هایی که در یک ایالت‌هایی که مبتنی بر کشاورزی هستن یا مواد شیمیایی تولید می‌کنن، دقیقاً مأموریت‌هاشون منطبقه و عقل سلیم هم همینو میگه. حالا در سال 1386 تو برنامه فکر کنم 4 توسعه بحث دانشگاه‌های برتر دیده شد که اینا باید در لول و یا در تراز دانشگاه‌های بین‌المللی فعالیت کنن. این نکته ای هست که آقای دکتر همش اشاره کرد. این یعنی باید دانشگاه ها از لحاظ برنامه ریزی، از لحاظ اهداف، حتی از لحاظ ارتقا اعضای هیئت علمی متفاوت باشه. نگاه کنید، ما الان مثلا یک آیین‌نامه ارتقا واحد داریم که یک دانشگاهی در فلان من چیز دور افتاده هم میتونه با تولید چند مقاله مثلا دانشیار بشه، استاد بشه، یا حتی گفتیم باید بل اجبار شما مثلا اگه میخوای استاد بشی باید فرض کنی یک یا دو دانشجوی دکترا تربیت کنی. ولی وقتی میریم تو بحث در واقع ارتباط با صنعت، طرح‌های بزرگ، اینها درسته اونجا هم امتیازاتی دیده شده، ولی واقعا این امتیازات چندان پررنگ نیست. یعنی در واقع ما تا این قالب و این ساختار رو در حوزه آموزش عالی داریم، دانشگاه‌های ما در این بروکراسی و در این قالب‌های خودشون فرو رفتن و نمیتونن ارتباط. مثلا نگو ما با وزارت نفت با معاونت پژوهشی در وزارت علوم جلسات زیادی داشتیم، خیلی مشفقانه اومدن جلسه گذاشتن فلان. خب مثلا تو اصلوی یه مسائلی بود که باید حل میشد. خب ما واقعا نمیتونیم استاد ما 3 روز 4 روز ول کنه بره اونجا. یعنی استاد من کلاس دارم، من درس دارم فلان.